بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندان، امیدوارم حالتون خوب باشه و عصر خیلی دلانگیزی پیش روی همه باشه. جزوه رو آوردید همه؟
سه
دیگه. بله، صفحه اولش ابیاتی که قبل از داستان اومدن که دقیقاً 10 بیت هستن، این ابیات در آخر داستان فقیر و محتسب تبریز اومده. لازمه که ما حتما جایگاه داستان دز هوشربا رو در مثنوی بدونیم که در کجا اومده. این داستان بعد از داستان مرد وامدار و محتسب تبریز اومده. داستان از این قراره که یک مردی در تبریز محتسب بوده، شغل احتساب داشته، یعنی توی اداره امر معروف و نهی از منکر در واقع تبریز کار میکرده. محتسب ها همه در تاریخ ایران بدنامن، یعنی یکی از شخصیت های منفی در تاریخ ایران محتسبه. شخصیت زاهد هم همینطوره، در ادبیات فارسی زاهد عموما منفیه، آخوند هم عموما در ادبیات فارسی منفیه و اصلا جای یک کتاب به نظر من خالیه درباره شخصیت محتسب در ادبیات فارسی. اما این محتسبی که مولانا در مثنوی در دفتر ششم ازش یاد کرده، آدم محترمی است و بسیار مرد بخشنده و جوانمردی است. به آدمای فقیر خیلی زیاد کمک میکنه و از همه جا مردم میان و او مشکلاتشون رو حل میکنه. مولانا میگه یه آقایی بود که به پشتگرمی محتسب تبریز مقدار زیادی قرض بالا آورده بود و چون اطمینان داشت که محتسب تبریز قرضهای اونو میده، همجوری میرفت بی‌محابا قرض میگرفت از این و اون. وقتی که دیگه قرضا خیلی به مرحله وحشتناکی رسیدن و دیگه از پسشون بر نمی اومد و طلبکارا مدام قرضاشون رو میخواستن، ایشون اومد تبریز از یه راه دوری که بتونه از محتسب تبریز خواهش کنه که وام او رو بده. اما وقتی که به تبریز رسید بهش گفتن که محتسب تبریز از دنیا رفته و ایشون خیلی ناراحت شد. از یه طرف یه قرض خیلی وحشتناکی بالا آورده بود، از یه طرف هم محتسب از دنیا رفته بود. خیلی گریه و زاری میکنه و تو سر خودش میزنه. یه آقای پیدا میشه و میگه که من برات پول جمع میکنم. میره مساجد و این طرف و اون طرف درخواست میکنه که مردم به این آقا کمک کنن، ولی پول خیلی کمی جمع میشه و با اون قرض ایشون هیچ تناسبی نداره. دوباره این آقا خیلی بیتابی میکنه و گریه و زاری میکنه. اون مردی که آدم خوبی بود و کمک میکرد، ایشونو میاره سر قبر محتسب تبریز، اونجا با هم دعا میخونن، گریه و زاری میکنن و بعد اون آقا خوابش میبره. در خواب محتسب تبریز به این آقا میگه که من میدونستم که این شخص قرض زیادی بالا میاره و بعد از مرگ من میاد به تبریز. من برای اینکه ایشون ناامید نره از شهر تبریز، یه مقداری پول در فلانجا مخفی کردم، خیلی بیشتر از قرض ایشون. برو به وارثان من بگو اون پول از اونجا بیارن و به این آقا بدن و تأکید کن که وارثان من حتی به یک ریال از اون پول دست نزنن، به خاطر اینکه اگر در اون پول دخل و تصرف کنن برکت از مالشون میره. این پول فقط مال همین آقاست. بعد اون آقا از خواب بیدار میشه، اینجور بشارتی در خواب بهش رسیده که مشکلات اون آقا رو کاملا حل میکنه. خیلی خوشحال میشه، سرش رو بالا میگیره و به خدا میگه خدایا تو در خواب بیداری گذاشتی. این جمله که تو در خواب بیداری گذاشتی و مشکل این آقا رو در خواب حل کردی، باعث میشه که مولانا این بیت ها رو بگه که الان میخوایم با هم دیگه بخونیم. اول یه بار بیت ها رو میخونیم، 10 بیت اول رو، و بعد من این بیت ها رو برای شما توضیح میدم. حکایت آن پادشاه و وصیت کردن او سه پسر خیش را که در این سفر در ممالک من فلانجا چنین ترتیب نهید و فلانجا چنین نواب نصب کنید. نواب جمع نایبه. اما الله الله، یعنی شما را به خدا، شما را به خدا، به فلان قلعه مروید و گرد آن مگردید. ابیاتی که الان میخونیم حلقه واسط میان داستان محتسب تبریز و دز هوشربا هستن. زد اندر زد پنهان مندرج، آتش اندر آب سوزان مندرج، روزه اندر آتش نمرود درج، دخلها رویان شده از بذل و خرج، جوشش و افزونی زر در زکات، اسمت از فحشا و منکر در صلات، میوه شیرین نهان در شاخ و برگ، زندگی جاودان در زیر مرگ، زبل گشته قوت خاک از شیوهی، زان قضا زاده زمین را میوهی، در عدم پنهان شده موجودی، در سرشت ساجدی مسجودی، آهن و سنگ از برونش مظلمی، اندرون نوری و شمع عالمی، در خوفی هزاران ایمنی، در سواد چشم چندان روشنی، اندرون گاو تن شهزاده‌ای، گنج در ویرانه‌ای بنهاده‌ای، تا خری پیری گریزد زان نفیس، گاو بیند شاه نه یعنی بلیس. این ده بیت دوستان عزیز بسیار بیت‌های مهمی هستند و به یکی از مهمترین مبانی جهانشناسی مولانا اشاره می‌کنند. مطلب اینه که به نظر مولانا جهان از طریق تفاوت و تضاد به وجود اومده و از طریق تفاوت و تضاد تداوم و بقا پیدا می‌کنه. یعنی اگر تفاوت و تضاد نباشه اصلا زندگی به وجود نمیاد و اگر تفاوت و تضاد نباشه زندگی ادامه پیدا نمی‌کنه. اگر همه چیز مثل هم بود و هیچ گونه تفاوتی نبود اصلا زندگی معنا پیدا نمی‌کرد. در سطح جهانشناسی تفاوت و تضاد عناصر هست که باعث ایجاد زندگی میشه. اگر عناصر با هم دیگه متفاوت نبودن اصلا جهان معنا پیدا نمیکرد و به وجود نمیومد. اگه همه ویژگی های همه عناصر مثل هم بود اصلا جهان تشکیل نمیشد. در سطح درون ما انسان ها تفاوت احواله که باعث غنای درونی میشه. اگر همیشه حال ما بر یک منوال بود و ما در یک حال به سر میبردیم درون ما فقیر میشد. اینه که ما درون سرشار و غنی داریم به خاطر اینه که درون ما احوال مختلف رو تجربه میکنه، غم و شادی و قبض و بست و بیم و امید، و دائما ما در حال تجربه احساسات متضاد هستیم. در سطح زندگی اجتماعی تفاوت‌های استعدادهای آدمیانه که جامعه ای رو ایجاد میکنه که این جامعه مبتنی بر اتکای متقابله. یعنی هر کدوم از ما در زمینه‌های تواناییم، در زمینه‌های ناتوانیم، با هم دیگه فرق داریم و همین خاطر جامعه درست میشه. اگر همه ما مثل هم بودیم اصلا جامعه معنا پیدا نمی‌کرد. در سطح خانواده تفاوت زن و مرده که خانواده رو درست میکنه. اگه زن و مرد عیناً مثل هم بودن اصلا خانواده‌ای درست نمی‌شد. در سطح معرفت شناسی هم تفاوت هاست که معرفت رو امکان پذیر میکنه. هر چیزی رو با ضدش میتونیم بشناسیم. اگر چیزی ضد نداشته باشه قابل شناختن نیست. به همین خاطر به نظر مولانا ما خداوند رو نمیشناسیم، چون خداوند ضد نداره، نقطه مقابل نداره و ما تجربه بی خدا بودن نداریم. اگر ما میتونستیم یه هفته بی خدا واقعا زندگی کنیم، اصلا خدایی وجود نداشته باشه، اون وقت ما میفهمیدیم با خدا بودن یعنی چی. ولی چون اون تجربه رو نداریم این تجربه رو نمیفهمیم. دقیقا مثل ماهی که همه عمرش توی آبه اما هیچ وقت نمیتونه بفهمه آب یعنی چی. اگر میتونستی یه چند ساعت بیرون از آب باشه اون وقت میفهمید که آبم یعنی چی. بنابراین اصل تضاد یکی از مهمترین اصول جهانشناسی مولاناست و اصلا مولانا نظرش اینه که زندگی آشتی از داده. یعنی هر وقت که زدها با هم آشتی میکنن زندگی درست میشه. هر وقت که زدها با هم میجنگن و ما تفاوتها رو دستمایه نزاع میکنیم زندگی تموم میشه. به این بیت توجه بفرمایید: زندگانی آشتی زدهاست، مرگ آن کندرمیانشان جنگ خواست. زندگی یعنی آشتی از داد. لازم نیست ما در سطح جهان با هم دیگه صحبت کنیم، در سطح زندگی اجتماعی هر وقت که ما به تفاوت‌های همدیگه احترام می‌گذاریم زندگی درست میشه. هر وقت که ما تفاوت‌ها رو دستمایه جنگ و نزاع می‌کنیم مرگ ایجاد میشه و زندگی رخت برمی‌بنده. هر وقت که ما به فکر مخالف، به شخصیت مخالف، به جنس مخالف احترام می‌گذاریم زندگی درست میشه. هر وقت که ما تفاوت رو نمی‌پذیریم و می‌خوایم از بین ببریم، در واقع زندگی از بین میره. زندگانی آشتی ضدهاست، مرگ آن کاندر میانشان جنگ خواست. این جهان جنگ است کل چون بنگری، ذره با ذره چو دین با کافری. همونجوری که دین و کفر، دیندار و کافر با هم جنگ میکنن، تمام ذرات جهان در حال جنگ کردن با هم. یعنی چی؟ یعنی با هم دیگه تفاوت دارن. این جهان زین جنگ قائم می بود، در عناصر در نگر تا حل شود. اصلا بنای جهان بر تضاده. اگر تضادی وجود نداشته باشه جهانی هم وجود نخواهد داشت. در عناصر در نگر تا حل شود. به عناصر نگاه کن، تفاوت عناصر و تضاد عناصر و جنگ عناصر به شما میگه که زندگی از درون جنگ بیرون میاد، از درون آشتی از داد بیرون میاد. خب دوستان، تا اینجا من به یک نکته اشاره کردم، اونم اینه که اصل تضاد یکی از مهمترین اصول جهانشناسی و انسانشناسی و معرفتشناسی مولاناست. کتابی نوشته شده به نام مولانا هگل شرق، به خاطر اینکه هگل هم خیلی زیاد روی دیالکتیک ازداد بحث میکرد و نویسنده کتاب میخواد بگه که مولانا هم همون جایگاهی رو داره که هگل داشت. واقعا بدون اینکه بخوام ناسیونالیستی صحبت بکنم، باید بگم که برعکس باید میگفت، باید میگفت هگل مولانای غرب، به خاطر اینکه او حداقل 600 سال قبل از هگل این حرفا رو مطرح کرده بود. اما به هر حال نویسنده کتاب اسمش رو گذاشته مولانا هگل شرق. دوستان، یکی از اصولی که از اصل تضاد خارج میشه میتونیم اسمش رو بذاریم اصل وحدت ازداد، به این معنی که الان عرض میکنم. وحدت ازداد به این معنا که مطلوب ما و مقصود ما غالبا در جایی است که انتظار نمیبریم، یعنی اون چیزی که ما دنبالشیم دقیقا در نقطه مقابل اون هدفی که ما داریم دنبالش میریم قرار داره. به تعبیر مولانا، خداوند جهان رو به گونه‌ای درست کرده که ضدها در درون همدیگه مندرج شدن، یعنی یک ضدی در درون یک ضد دیگه قرار گرفته. مثال‌های خیلی زیادی اینجا وجود داره. همین بیت اول رو توجه کنید: ضد اندر ضد پنهان مندرج. درج و اندراج یعنی این که یه چیزی رو لای یک چیزی پنهان کنیم، مثلا لای یک کتاب یه چیزی رو پنهان کنیم، لای لباسمون یه چیزی رو پنهان کنیم، بگیم اندراج. مولانا میگه که خداوند جهان رو به گونه‌ای درست کرده که ضدها در درون همدیگه مندرج هستن. مثلا آتش در آب سوزان مندرجه. شما وقتی که به آب نگاه میکنید، آب داغ، ظاهرا آب ببینید، ولی اگر دستتون رو داخل آب داغ کنید دست شما میسوزه. داخل آب آتش پنهان شده، یک ضدی در درون یک ضدی قرار گرفته، یک امری در درون نقطه مقابل خودش قرار گرفته. در این 10 بیتی که ما خوندیم، مولانا به 15 مورد از این ازداد اشاره کرده. با هم میخونیم: زد اندر زد پنهان مندرج، آتش اندر آب سوزان مندرج. پنهان بودن آتش در آب سوزان. روزه اندر آتش نمرود درج، در درون آتش نمرود، اون آتشی که نمرود درست کرد و ابراهیم رو پرتاب کرد داخلش، گلستان وجود داشت. پنهان بودن گلستان در درون آتش نمونه ایست از این ازداد، یعنی آتش باید بسوزونه ولی آتش تبدیل میشه به گلستان. دخلها رویان شده از بذل و خرج. وقتی که ما پول رو خرج میکنیم، سرمایه رو به کار میندازیم، اونو ظاهرا از دست میدیم، سرمایه ما بیشتر میشه. کسی که سرمایه خودش رو حبس میکنه، خرج نمیکنه و به جریان نمیندازه، ظاهرا فکر میکنه که برده و پولش پیش خودشه و داره حبس میشه، در حالی که پولی که حبس شده دیگه زیاد نمیشه. از طریق خرج کردنه که ما دخل میکنیم. جوشش و افزونی زر در زکات. زکات یعنی خرج کردن پول برای انسانهای نیازمند. وقتی که ما پولمون رو برای انسانهای نیازمند خرج میکنیم، پول ما قطعا برکت پیدا خواهد کرد و بیشتر خواهد شد، ولی ما فکر میکنیم از راه خست و تنگ نظری و بخل پولمون بیشتر میشه و پولمون برکت پیدا میکنه، در حالی که این زکاته که به پول ما نمو میده و رشد میده. اصلا خود زکات یعنی نمو و رشد. اسمت از فحشا و منکر در صلات. اسمت یعنی محفوظ ماندن، حفظ شدن. فحشا یعنی کار زشت، منکر یعنی کار زشت، صلات یعنی نماز. نماز خوندن یه کاریه که در درونش اسمت از فحشا و منکر وجود داره، یعنی اگر کسی به درستی نماز بخونه، نتیجهش این میشه که از فحشا و منکر حفظ خواهد شد. به سوره عنکبوت آیه 45 اشاره میکنه که میگه ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. نشانه نماز درست اینه که جلو کار زشت رو بگیره. اگر کسی کار زشت میکنه و نماز میخونه، باید مطمئن باشه که نماز نمیخونه. به همین خاطر مولانا میگه باد خشم و باد کبر و باد آز برد او را که نبود اهل نماز. اگر کسی اهل نماز باشه، نشونش اینه که کبر و خشم و حرص از زندگی او باید رخت بربنده. میوه شیرین نهان در شاخ و برگ. شاخ و برگ درختان هیچ مناسبتی با میوه نداره، ولی از درون شاخ درخت میوه لطیف خوشمزه بیرون میاد. اینم یک نمونه از درج زد در زده. زندگی جاودان در زیر مرگ، ما با مردن به یک زندگی جاودان میرسیم. همین مرگی که پایان زندگی برای همه ما اتفاق میفته، به نظر مولانا در درون این مرگ زندگی جاودانی وجود داره، ولی ما اینو نمیدونیم، به همین خاطر از مرگ میگریزیم. اگر اینو بفهمیم، ما از مرگ لذت خواهیم برد و شوق به مردن پیدا خواهیم کرد. زبل گشته قوت خاک از شیوهی. زبل یعنی سرگین حیوانات، پهن و مدفوع حیوانات. کلمه زباله هم از همین ریشه است. قوت یعنی غذا، از شیوهی یعنی به شکلی خاص، به نحوی خاص. پهن حیوانات که کثیفه و پلیده و بدبوه تبدیل میشه به غذای خاک، یعنی کود حیوانی ازش درست میکنن و باعث رشد و نمو به خاک میشه. اینم یک نمونه ای از درج زد در زد. زان غذا زاده زمین را میوه ای، در عدم پنهان شده موجودی. از نظر مولانا وجود در درون عدمه. به تعبیر خیلی زیبای او، عدم کارگاه آفرینش خداونده. اصلا صنع خدا و آفرینش خدا در درون عدم اتفاق میفته. در سرشت ساجدی مسجودی. ساجدی و مسجودی یش یه مصدریه. ساجدی یعنی ساجد بودن، مسجودی یعنی مسجود بودن. ساجدی یعنی سجده کردن، مسجودی یعنی معبود شدن، محبوب شدن، مورد سجده قرار گرفتن. در ذات سجده کردن مسجود شدن قرار داره. اگر بخوایم به زبان امروز اینو بازگویی کنیم، در درون فروتنی عزت وجود داره. اگر میخواید محبوب باشید و دیگران در مقابل شما سجده بکنند، لازمش اینه که شما فروتن باشید و افتاده باشید و خودتون رو نبینید. البته به داستان حضرت آدم هم اشاره داره که آدم از طریق سجده موفق شد مسجود فرشته ها بشه، به جای برسه که فرشته ها در برابر او سجده بکنن. آهن و سنگ از برونش مظلمی، اندرون نوری و شمع عالمی. مظلمی یعنی تاریکی، مظلم یعنی تاریک، ظلمت، تاریکی. آهن و سنگ تیره و سیاهن، اما در درونشون آتش وجود داره. اگر شما آهن و سنگ رو به هم بزنید، جرقه میزنه و آتش تولید میکنه. اینم یک نمونه از درج زد در زد. اندرون نوری و شمع عالمی، درج در خوفی هزاران ایمنی. در درون یک ترس هزار تا امنیت وجود داره. اینجا منظور ترس های بد نیست، منظور احتیاط ها، دوراندیشی ها، ترس از خداوند، ترس از امور اخلاقی، ترس از قواعد اخلاقیه که باعث میشن انسان دست و پای خودش رو جمع کنه و کارهای ناپسند انجام نده. این ترس به امنیت ختم میشه. مولانا در یه جای دیگه میگه عارفان زانند دائم آمنون، که گذر کردند بر دریای خون. عارفان از راه گذر کردن بر دریای خون به امنیت رسیدن، یعنی از درون سختی به امنیت و به آرامش رسیدن. در سواد چشم چندان روشنی. سواد یعنی سیاهی. چشم ما یک نقطه سیاه داخلشه، ولی ما با همون مردمک چشم، با همون سیاهی چشم میبینیم. بنابراین پنهان بودن بینایی و روشنی در سیاهی چشم یک نمونه از پنهان بودن زد در زده. اندرون گاو تن شهزاده ای. گاو تن اضافه تشبیهیه، بدن رو به گاو تشبیه کرده. منظور از شاهزاده روحه. بدن ما و روح ما با هم متضادن، اما روح ما در درون بدن ما قرار گرفته. گنج در ویرانه ای بنهاده ای. در قدیم میدونه که بانک نبود، معمولا گنج هاشون رو توی ویرانه ها دفن میکردن، گنج ها رو توی آبادانی ها و عمارت ها نگهداری نمیکردن. به همین خاطر در ادبیات فارسی همیشه گنج و ویرانه با هم دیگه ملازمت دارن. معمولا ما تو عمارت ها به دنبال گنجیم، ولی گنج ها رو تو ویرانه ها معمولا میشه پیدا کرد. تا خری پیری گریزد زان نفیس، گاو بیند شاه نه یعنی بلیس. خری پیری ترکیب وصفیه. ما امروز توی زبان فارسی یا نکره رو در ترکیب وصفی یا با صفت میاریم یا با موصوف، یا میگیم خری پیر یا میگیم خر پیری. یکی از ویژگی های سبک مولانا اینه که یا نکره رو روی هر دو کلمه میاره، یعنی خری پیری، مثلا مردی جوانی، زنی مهربانی، اینجوری میگه. زان نفیس یعنی آن چیز با ارزش. منظور از آن چیز با ارزش روحه. گاو استعاره از بدنه، شاه استعاره از روحه، ابلیس هم که مشخصه. خداوند روح رو مثل یه شاهزاده در درون گاو بدن گذاشته تا یک ابلیس که به ظاهر توجه میکنه بگه این بدن هیچ ارزشی نداره و اون روح رو نبینه و در مقابل انسان سجده نکنه. اگر ابلیس میتونست از تن عبور کنه و در درون تن روح رو ببینه، حتما در مقابل انسان سجده میکرد. هفته قبل که روایت شمس تبریزی رو خوندیم، اگه یادتون باشه، شاهزاده سوم از چه راهی به شاهزاده خانم راه پیدا کرد؟ از طریق رفتن داخل یک گاو، درسته؟ این بیت اندرون گاو تن شهزاده ای، این بیت رابط این موضوع با داستان دز هوشرباس، یعنی این تدائی کرده به ذهن مولانا شاهزاده سوم رو که توی گاو رفت و به اتاق شاهزاده خانم راه پیدا کرد. خب دوستان، این بیت ها رو من خوندم. 15 مورد از درد شدن زد در زد رو مولانا در اینجا آورده بود. اجازه بدید که من در چند دقیقه این نکته مهم رو برای شما توضیح بدم. بله. خر پیر در مصرع دوم میگه ابلیس. خر پیر یعنی ابلیس از انسان ارزشمند میگریزه، در مقابلش سجده نمیکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به گاو تنش نگاه میکنه، به شاهزاده روحش کاری نداره. یکی از اصول مهم جهانشناسی مولانا موضوعی است که اسمش رو میذاریم نعل وارونه یا نعلهای وارونه. همه دوستان میدونن نعل یک تیکه آهنه که زیر پای اسب و الاغ و حیواناتی از این قبیل میبندن برای که پاشون آسیب نبینه. در زمانهای قدیم وقتی که میخواستن رد کسی رو پیدا بکنن، یکی از راه‌ها این بود که به جای نعل اسبش نگاه میکردن، رد اونو میگرفتن و پیداش میکردن. اگر یک لشکری میخواستن به یه جای حمله بکنن یا یه دزدی از یه جای چیزی دزدیده بود و نمیخواست کسی رد اونو پیدا کنه یا اون لشکر نمیخواستن که ردشون پیدا بشه، یکی از ترفندهایی که ازش استفاده میکردن این بود که نعل رو برعکس میزدن و وقت کسانی که تعقیب میکردن اون لشکر رو یا اون دزد رو، چون رد نعلها رو میگرفتن، دقیقا برخلاف جهت حرکت اونها حرکت میکردن و از اونها دورتر میشدن. اصطلاحا میگفتن که طرف نعل وارونه زده، یعنی تعقیب کننده رو ناکام میذاره و رد گم میکنه و در یک جهت دیگه حرکت میکنه. اون چیزی که میخوام به شما بگم و خیلی مهمه که بعضی وقتا هم تو کلاس من به این اشاره کردم، ولی خواهش میکنم که روش فکر بکنید، یعنی اگر اینو بفهمیم ما، به نظرم جهان در نظر ما دگرگون خواهد شد. اینه که به نظر مولانا جهان پر از نعل وارون است، یعنی خداوند جهان رو جوری درست کرده که همه چیز در این جهان نعل وارون است، یعنی امور آنگونه که به نظر میرسن نیستند. حالا به یه نکته دیگه اشاره میکنم. مبنای حرف مولانا چیه؟ چجوری مولانا به تئوری نعلهای وارونه رسیده؟ یک مبناش اینه که به نظر ایشون جهان جوری درست شده که در اولین مواجهه انسان ظاهرش رو نشون میده نه باطنش رو. یعنی ما وقتی که به جهان نگاه میکنیم، در اولین برخورد با سطح ظاهری پدیده ها برخورد میکنیم نه با باطن پدیده ها. شما یک جایی میرید، یه آدمی رو میبینید خیلی زیبا، خیلی با کلاس و خیلی ظاهرا مثلا اتو کشیده و شما جذبش میشید، ولی بعد از چند روز، بعد از چند ماه متوجه میشید که در پشت این صورت زیبا یک مثلا اخلاق بد هم وجود داره. ما معمولا در اولین مواجهه با ظاهر روبرو میشیم و متاسفانه در ظاهر متوقف میشیم. اینه که مولانا توی داستان بلال حبشی میگه بلال حبشی سیاه پوست بود، اما در درونش یک گنج نورانی وجود داشت و همه مردم فقط سیاهی پوستش رو میدیدن. به این نکته داره اشاره میکنه. زر نابستو سیاهتاب آمده از برای رشک این احمق کده. جهانی که ما توی زندگی میکنیم احمق کده است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما فقط به ظاهر داریم توجه میکنیم، اصلا درون رو نمیبینیم. همونطوری که ابلیس فقط گاو بدن آدم رو میدید، نمیدونست که در درون این گاو یه شاهزاده وجود داره، یعنی روح، فقط به ظاهر داشت توجه میکرد. به همین خاطر در قرآن کریم میگه که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. انسان ها ظاهری از جهان رو میبینن اما از آن طرف ظاهر غافلن، یعنی به پشت ظاهر توجه ندارن و متاسفانه این ظاهربینی در همه جا آفت ماست و ما غالبا در سطح ظاهر متوقف میشیم. دوم این که به نظر مولانا جهان سرای فریبه، یا به تعبیر عربی دار الغروره. غرور به معنای غروب امروزی نیست، تا غرور به معنای فریبه، معنای اصلیش. یه دعایی داریم که در ماه رمضان هم خونده میشه، اللهم ارزقنا تجافی اندار الغرور، خدایا ما رو از سرای فریب دور کن. مولانا خیلی زیاد در تعبیر سرای فریب دقت کرده. از نظر مولانا جهان سرای فریبه، دقیقاً همون چیزی که در آیین هندو بهش میگن مایا. مایا یعنی فریب، یعنی پندار. ما در پندار به سر میبریم، همون چیزی که ابن عربی میگفت که جهان ما خوابی است در درون خواب. یعنی ما خوابیدیم و توی خواب داریم خواب میبینیم و اون خواب خودمون رو واقعیت میدونیم، در حالی که ما دوبار باید از خواب بیدار بشیم تا وقت بفهمیم که ما در کجا داریم زندگی میکنیم. این دقیقا همون حدیثیه که خانم ماری شیمل هم روی قبرش نوشته شده از علی ابن ابی طالب، که میگه انسانها خوابند آنگاه که بمیرند بیدار میشوند. به خاطر اینکه ما با مردن پرده های پندار از جلو چشمون بیرون میره، ما با ذات هستی، با حقیقت جهان ارتباط برقرار میکنیم. این پرده ها خیلی ستبرند، یا ما با مرگ اختیاری باید این پرده ها رو پاره کنیم، یا با اون مرگی که در پایان اون به سراغ ما میاد و باعث میشه ما از فریب و پندار رهایی پیدا بکنیم. این جهان جهانی است که سرای فریبه. در سومین داستان بلند دفتر اول مثنوی مولانا میگه یه پادشاهی بود که یه آتشی درست کرده بود، یه بت هم گذاشته بود، مردم رو می آورد گروه گروه، میگفت جلو به این بت سجده کنید، اگه سجده نمیکردن اونها رو توی آتش مینداخت. بعد میگه که یه مادری بود، یه بچه بغلش بود، بچه رو این پادشاه دستور داد از مادر گرفتن و به مادر گفت جلو این بت اگه سجده نکنی بچه رو توی آتش میندازم. مادر سجده نکرد، بچه رو انداختن توی آتش. مادر ترسید، برای که بچه رو نجات بده میخواست جلو بت سجده بکنه، یهو بچه از توی آتش اینطوری گفت. بیتا رو بشنوید دوستان، ببینید چقدر بیتا شگفت‌آورند. از زبان اون طفل داره به مادر میگه اندر آ ای مادر اینجا، یعنی توی آتش، اینجا من خوشم گرچه در صورت میان آتشم، چشم بند است آتش از بحر حجیب، رحمت است این سر برآورده ز جیب، اندر آ مادر ببین برهان حق تا ببینی عشرت خاصان حق، اندر آ و آب بین آتش مثال از جهانی کآتش است آبش مثال. ما در این جهان آبهای آتش مثال داریم و آتشهای آب مثال داریم، یعنی دقیقا نعل وارونه. آبهایی داریم که توشون آتش وجود داره، آتشهایی داریم که توشون آب وجود داره، که انشاءالله در ادامه میگم یعنی چی. اندر آ اسرار ابراهیم بین کو در آتش یافت سرو و یاسمین، مرگ می دیدم گه زادن ز تو. اون بچه داره به مادرش میگه من وقتی داشتم از تو متولد می شدم فکر می کردم دارم می میرم، در حالی که نمی دونستم یک تولد رو دارم تجربه می کنم. مرگ می دیدم گه زادن ز تو، سخت خوفم بود افتادن ز تو، چون بزادم رستم از زندان تنگ، در جهانی خوش هوای خوب رنگ، من جهان را چون رحم دیدم کنون، چون در این آتش بدیدم این سکون، اندر این آتش بدیدم آدمی، ذره ذره اندرو ایسادمی. لطفاً به این بیت با تمام وجود عمیق عمیق گوش بدید. نک جهان نیست شکل هست ذات، وان جهان هست شکل بی ثبات. این جهان همینه، هستی های نیست نما و نیستی های هست نما، این کلشه. از نظر مولانا ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که هستی ها عدم به نظر میرسن و نیستی ها هستی به نظر میرسن، و این به نظر مولانا عامل گرفتاری و بدبختی ماست. ما نمیتونیم نیستی رو از هستی، حقیقت رو از پندار، نور رو از ظلمت تشخیص بدیم. نک جهان نیست شکل هست ذات، وان جهان هست شکل بی ثبات، اندر آ مادر به حق مادری بین که این آذر ندارد آذری. این آتش آتش بودنش رو از دست داده. مطلب دیگه اینه که به نظر مولانا جهانی که ما توش زندگی میکنیم سرای آمیختگیه، سرای شوائبه، همه چیز در اینجا با شائبه همراهه. شائبه یعنی مشوب بودن، یعنی آمیخته بودن. جهان ما جهانی نیست که سره و ناب و خالص توش وجود داشته باشه. این جهان پر از جنس بدلی و تقلبیه، یعنی در کنار هر جنس اصیلی هزاران کالای بدلی و تقلبی و نمایشی وجود داره. وجود نمودها و تقلبها و بدلها باعث میشن که ما دوباره نتونیم اصل رو تشخیص بدیم و ما توی عکسها، توی بدلها، توی نمودها گرفتار میشیم. هم طلای راستین وجود داره، هم زر نما وجود داره، هم زر بدلی و تقلبی وجود داره. یعنی چیزهایی هستن که طلا نیستن، طلا به نظر میرسن. چیزهایی هم هستن که ما خودمون اونا رو میسازیم، به جای طلا اونا رو به دیگران میفروشیم، ولی طلای تقلبی هستن. و به نظر مولوی البته وجود این تقلبها خیلی ضرورت داره. خدا میتونه جوری جهان رو درست کنه که همش اصیل باشه، اما خود خدا ترجیح داده جهانی درست بکنه که در این جهان بدل و اصل با همدیگه قاطی باشن، نمود و بود با همدیگه قاطی باشن. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول اینه که آمیختگی اصل و بدل باعث میشه که انسان‌ها از هم متمایز بشن، انسان دانا و نادان از هم جدا بشن. اگه در این دنیا همه چیز خالص و ناب بود، تفاوتی بین عاقل و غیر عاقل وجود نداشت. در واقع وجود بدلها و نمودهاست که به عقل ما مجالی برای ظهور میده. و دوم این که وجود بدلها دلیل اینه که اصلی وجود داره. همونطور که دروغ از راست فروغ میگیره و اگر راست نباشه ما هیچ دروغی رو قبول نمی کنیم، به همین منوال بدلها نشون میدن که اصلی وجود داره و ما به سودای اصله که در دام بدلها میفتیم. درسته؟ گر نه معیوبات باشد در جهان، تاجران باشند جمله ابلهان. پس بود کالاشناسی سخت سهل، چون که عیبی نیست چه نااهل و اهل. ور همه عیب است دانش سود نیست، چون همه چوب است اینجا عود نیست. زان که بی حق باطلی ناید فدید، قلب را ابله به بوی زر خرید. گر نبودی در جهان نقدی روان، قلبها را خرج کردن کی توان. تا نباشد راست کی باشد دروغ، آن دروغ از راست میگیرد فروغ. بر امید راست کج را میخرند، زهر در قندی رود آنگه خورند. گر نباشد گندم محبوب نوش، چه برد گندم نمای جو فروش. بنابراین دوستان، این جهان سرای آمیختگی هم هست و این آمیختگی فقط اختصاص به مسائل مادی نداره، در امور معنوی هم آمیختگی وجود داره. بنابراین من واقعی داریم و منهای دروغین. زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم. ایمان واقعی داریم، ایمان تقلبی داریم. دین حقیقی داریم، دین تقلبی داریم. عشق حقیقی داریم، عشق تقلبی و نمایشی داریم و همینجوری بریم. از این جهت مولانا میگه که جمله عالم طلبکار خوشند، و از خوش تزویر اندر آتشند. همه آدما دنبالش لذتن، اما به این دلیل به لذت نمیرسن که توانایی تشخیص لذت تزویر رو ندارن. لذت دروغین، تزویر در اینجا یعنی مزور، و از خوش تزویر اندر آتشند. یک نکته دیگه هم وجود داره. اون نکته اینه که از نظر مولانا خداوند موجود مکاریه. این البته از قرآن گرفته. در قرآن میگه که خدا مکاره. به نظر مولوی مکار بودن خدا یک جلوه مهمش اینه که جهان رو جوری درست کرده که پر از نعل وارون است، چون مکاره. برای چی؟ برای اینکه معیاری برای تشخیص انسان عاقل از انسان جاهل، انسان مؤمن از انسانی که فقط به دنبال لذت‌های واهی می‌گرده وجود داشته باشه. بنابراین مولانا در مثنوی میگه که در بیان آن که لطف حق را همه کس داند، این عنوان نثر در دفتر پنجم، در بیان آن که لطف حق را همه کس داند و قهر حق را همه کس داند، و همه از قهر حق گریزانند و به لطف حق در آویزان. اگر لطف و قهر کاملا آشکار بود، همه به دنبال لطف می رفتن، از قهر فرار می کردن. اما خدا مکاره. اما حق تعالی قهرها را در لطف پنهان کرد و لطفها را در قهر پنهان کرد. نعل بازگونه و تلبیس و مکر الله بود تا اهل تمیز از حالی بینان و ظاهر بینان جدا شوند. این مبانی دوستان، مهمترین مبانی نعل وارونه یا پندار یا فریب از نظر مولانا هستند. بنابراین وقتی که مولانا میگه زد اندر زد پنهان مندرج، داره به یک اصل مهم هستی شناسی ما رو متوجه میکنه و اونم اینه که جهان غالبا آنگونه که به نظر میرسه نیست. ما باید عادتهای دیدن و شنیدنمون رو بشکنیم تا بتونیم جهان رو آنگونه که هست ببینیم، نه آنگونه که عادت کردیم. من فکر میکنم مولانا حدود 30 مورد نعل وارونه رو در مثنوی معرفی کرده که به نظرم شاید مهمترین نعل وارونه نعل رنج و راحت باشه. به نظر مولوی رنج و راحت کاملا نعل وارونه هستن. یعنی چی؟ یعنی آدمهایی که انتخاب میکنن سختی رو، خودشون انتخاب میکنن، غالبا به راحتی میرسن و آدمهایی که راحتی رو انتخاب میکنن غالبا به سختی میرسن. در نظر بگیرید، من همیشه این مثال میزنم، یه جوان یا یک نوجوان فکر میکنه که خیلی زرنگه، وقتش رو کاملا تلف میکنه، همش با خوردن، خوابیدن، بازی کردن، گشت زدن تو فضای مجازی، درس نخوندن، فن یاد نگرفتن، حرفه یاد نگرفتن، علم آموزی نکردن، زندگی رو میگذرونه تا یه دوره و واقعا هم کیف میکنه. اما وقتی که ناگزیر میشه که ازدواج کنه و خانواده تشکیل بده و از پدر مادر جدا بشه و خودش باید زندگی خودش رو اداره کنه، چون هیچی بلد نیست، یه عمر باید با سختی زندگی بکنه. از اون طرف یه کسی انتخاب میکنه که 10 سال 15 سال کمتر و بیشتر سختی بکشه، رنج بکشه، کوشش و تلاش بکنه، ولی 40 50 سال با راحتی و با رفاه زندگی میکنه. بحث اجتماعی نمیکنم، اما در سطح اجتماعی حاکمان موظفن که جامعه رو در رفاه نگه دارن. اما در سطح فردی انسانهایی که تنبلی و تناسانی و استراحت و راحت رو انتخاب میکنن غالبا پایان خوبی نخواهند داشت. آدمایی که انتخاب میکنن سختی کشیدن و رنج کشیدن رو، اینها به راحتی خواهند رسید. این یک نعل وارون است و ما اگر این نعل وارونه رو جدی بگیریم خواهیم دید که رنج داره ما رو برعکس هدایت میکنه، یعنی به طرف راحتی، و راحتی داره ما رو برعکس میبره، یعنی به طرف رنج میبره. آن ترش رویی مادر یا پدر، حافظ فرزند شد از هر ضرر. سختگیری پدر و مادر باعث حفظ فرزند میشه. اگر پدر و مادر لوس و نونور کنه بچه رو، فکر میکنه داره به بچه خدمت میکنه، ولی یک بچه ضعیف بی اراده راحت طلبی بار میاره که در آینده با کمترین تلنگری درون او متلاطم خواهد شد و زندگیش رو از دست خواهد داد. خنده ها در گریه ها آمد کتیم، گنج در ویرانه ها جو ای سلیم. ذوق در غم هاست پی گم کرده اند. اگر دنبال شادی هستید غم رو انتخاب کنید، غمی که شما رو به طرف شادی میبره. به تعبیر زیبای حافظ، حافظ آن روز طرب نامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. ذوق در غم هاست پی گم کرده اند. پی گم کردن یعنی نعل وارونه زدن. آب حیوان را به ظلمت برده اند. همجوری که آب حیات تو تاریکی قرار داره، رفاه و راحتی توی رنج قرار داره. باز به تعبیر حافظ، به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید. بازگونه نعل در ره تا رباط، بازگونه نعل یعنی نعل وارونه. چشمها را چار کن در احتیاط. حالا که نعلهای وارونه زیادن تو دنیا، با چهار چشم حرکت کن، یعنی یه آدم عاقلی رو پیدا کن، دو چشم او رو هم به چشم خودت اضافه کن. چون گرانی ها اساس راحت است، تلخ ها هم پیشوای نعمت است. رنج امام نعمته، رنج پیشوای نعمته، یعنی هر جا که شما رنج رو انتخاب کنید اون شما رو به طرف راحتی میبره. تخم مایه آتشت شاخ تر است، سوخته آتش قرین کوثر است. هر که در زندان قرین مهنتی است، آن جزای لقمه ای و شهوتی است. هر که در قصری قرین دولتی است، آن جزای کارزار و مهنتی است. هر که را دیدی به زر و سیم فرد، دان که اندر کسب کردن صبر کرد. کوشش کرده و به راحتی رسیده. شاد از غم شو که غم دام لقاست، اندر این ره سوی پستی ارتقاست. غم یکی گنج است و رنج تو چوکان، رنج یک معدنه، لیک کی در گیرد این در کودکان. اما کودکان این حرف رو باور نمی کنن. کودکان چون نام بازی بشنوند، جمله با خرگور همتگ می دوند. ای خران کور، این سو دام هاست، در کمین این سوی خون آشام هاست. خب این بحث خیلی مهمه و دلم می خواست مفصل تر بگم، ولی بذاری برای یه جلسه مستقلی، فکر می‌کنم همین مقدار کافی باشه. دوباره این ده بیتو می خونیم. زد اندر زد پنهان مندرج، آتش اندر آب سوزان مندرج، روزه اندر آتش نمرود درج، دخلها رویان شده از بذل و خرج. اون چیزی که دخل ما رو زیاد میکنه خرج کردن ماست. نمیخوام بحث زبانشناسی کنم، چون به هیچ وجه با مباحث زبانشناسی مسائل وجودشناسی رو نمیشه اثبات کرد. اما هم در فارسی و عربی، در فارسی کلمه روان رو داریم، نقد روان یعنی پولی که رایجه، در عربی هم کلمه رایج رو داریم، در زبان انگلیسی هم کلمه کارنت رو داریم که از جریان هست. پشت این سه تا کلمه این معنا وجود داره، پولی که به جریان بیفته پول تولید میکنه، پولی که حبس بشه نهایتا فقط حفظ میشه اگر خرجش نکنیم ما. مولانا مثالی که میزنه مثال کشاورزه. یه کشاورز رو در نظر بگیرید که تخم گندم رو برده داخل انبار گذاشته، چند تا قفل زده به این انبار و اصلا درش رو باز نمی کنه، میگه من تخمای گندم خودم رو حفظ کردم. کشاورز دیگر رو در نظر بگیرید که در انبار رو باز کرده، تخما رو کاشته. در نگاه اول اونی که تخم کاشته ضرر کرده چون انبارش خالی شده، و اونی که تخم رو نگه داشته پیروز شده. اما چند ماه بعد اونی که تخمش رو کاشته چند برابر تخم به دست خواهد آورد. از این جهت به نظر مولانا سخاوت و بخشندگی مایه اصلی دخله. هر قدر که ما بیشتر بتونیم ببخشیم و توانایی از دست دادنمون بیشتر باشه، توانایی به دست آوردنمون هم بیشتر خواهد شد. انسان‌هایی که میچسبند به آنچه که دارند، هیچ وقت آنچه رو که ندارن نمیتونن به دست بیارن. ما برای به دست آوردن آنچه که نداریم باید بتونیم آنچه رو که داریم از دست بدیم. دخلها رویان شده از بذل و خرج، جوشش و افزونی زر در زکات، اسمت از فحشا و منکر در صلات، میوه شیرین نهان در شاخ و برگ، زندگی جاودان در زیر مرگ، زبل گشته قوت خاک از شیوهی، زان قضا زاده زمین را میوهی، در عدم پنهان شده موجودی، در سرشت ساجدی مسجودی. این مثال رو یک دقیقه در سطح خیلی پایین توضیح بدم، در سطح عرفانی نه. ببینید دوستان، ما غالبا فکر میکنیم که غرور ما رو محبوب میکنه، در حالی که فروتنی ما رو محبوب میکنه. من کم ندیدم آدمایی که میخوان دیگران دوستشون داشته باشن و همش با کلاس گذاشتن و با پرستیج نشون دادن و با غرور و با ناز و ادا و اطوار میخوان در دل دیگران جا کنن، در حالی که این به هیچ وجه باعث نمیشه که ما در دل دیگران جا کنیم. اون چیزی که باعث میشه ما در دل دیگران جا بکنیم فروتنی و افتادگی و خاکساریه و ندیدن خود در مقابل دیگران. این یک نعل وارون است. یعنی فروتنی به محبوبیت میرسه، ولی غالبا فکر می‌کنیم فروتنی یعنی بی‌شخصیتی. غرور غالبا به ذلت منتهی میشه، ولی ما فکر می‌کنیم که غرور عزت به ارمغان میاره. میگه که عشق میگوید به گوشم پست پست، یا پست پست. پست پست یعنی آروم آروم. عشق در گوش من داره زمزمه میکنه که چی؟ صید بودن خوشتر از صیادی است. اگر میخواید محبوب بشید باید قدرت شکار شدن داشته باشید، نه قدرت شکار کردن. و ما غالبا از طریق شکار کردن میخوایم دل دیگران رو به دست بیاریم. کنترل کردن، چنگ انداختن، محدود کردن، ضبط کردن دیگران، دیگران رو در چارچوب حفظ کردن، فکر میکنیم که اونا رو حفظ میکنیم. ولی دقیقا مثل یه پروانه است. هر چی ما بیشتر پروانه رو تو مشمون فشار بدیم، اونو بیشتر له میکنیم و از دست میدیم. دستو که باز کنی، این پروانه سالم توی دست شما قرار میگیره. دقیقا عشق اینطوریه. در سرشت ساجدی مسجودی. اگر میخواید مسجود بشید، راهش اینه که از راه سجده پیش برید. در عدم پنهان شده موجودی، در سرشت ساجدی مسجودی، آهن و سنگ از برونش مظلمی، اندرون نوری و شمع عالمی، درج در خوفی هزاران ایمنی، در سواد چشم چندان روشنی، اندرون گاو تن شهزاده ای، گنج در ویرانه ای بنهاده ای، تا خری پیری گریزد زان نفیس، گاو بیند شاه نه یعنی بلیس. ابلیس در قرآن تکلیفش کاملا روشنه. در قرآن ابلیس موجودی است از جنس آتش و از جنس جن. این موجود یه موجود واقعی است و خداوند به او فرمان داد در برابر انسان سجده کنه، اما سجده نکرد. خداوند او رو راند و او از خداوند مهلت گرفت که انسانها رو فریب بده و خداوند به او مهلت داد و شیطان رو لعنت کرد. بنابراین تکلیف شیطان در قرآن کاملا روشنه، یک موجود ملعون مطرود رجیمه. اما در ادبیات عرفانی از قرن دوم و سوم به بعد یواش یواش ما با یک جریان ستایش ابلیس روبرو میشیم، یعنی جریانی که در اون شیطان تا مرتبه یک موحد کامل و یک عاشق کامل بالا میره. در صدر کسانی که این کارو کردن حلاج قرار داره و عین القضات همدانی و احمد غزالی، به ویژه عین القضات، یعنی بزرگترین ستایشگر ابلیس در ادبیات عرفانی ما عین القضات همدانیه. واقعا سخنانش فوق العاده است در این باره، اگر شما بخونید اصلا شگفت زده میشید. به نظر عین القضات دو تا نور بزرگ در این جهان وجود داره، یکی نور سفید محمد و یکی نور سیاه ابلیس، به تعبیر نور سیاه که خیلی تعبیر پارادوکسیکال عجیب و غریبی است. توجه کنید، از نظر عین القضات و احمد غزالی و امثال اونها دو موحد بزرگ در این جهان وجود داره، یکی ابلیس و یکی هم محمده. خداوند گمراه کننده است و هدایت کننده، شیطان مظهر گمراه کنندگی خداست و پیامبر اسلام مظهر هدایتگری خداونده، اما هر دو مظهر خدان. اما مولانا قطعا نگاهش به ابلیس همون نگاه قرآنه، یعنی ابلیس مثنوی فرقی با ابلیس قرآن نداره. فقط در دفتر دوم در داستان معاویه و ابلیس در یکی دو صفحه مولانا از این نظریه ظاهرا عدول میکنه و از شیطان به مثابه یک عاشق درجه اول خداوند نام میبره، اما از این داستان معاویه و ابلیس در دفتر دوم که بگذریم دیگه ابلیس مولانا همون ابلیسیه که در قرآن معرفی میشه، یعنی موجود بدی است که انسان‌ها رو گمراه میکنه. به نظر مولانا دو موجود خوب و بد در بیرون هستن، یعنی فرشته و ابلیس، و دو موجود خوب در درون ما، یعنی عقل و نفس. عقل ما پیاده کننده برنامه های فرشته در وجود ماست و نفس ما پیاده کننده های برنامه های ابلیس در وجود ماست. بنابراین یک نیروی درونی یعنی نفس و یک نیروی بیرونی یعنی ابلیس دست به دست هم میدن و ما رو گمراه میکنن. یک نیروی خوب در درون یعنی عقل و یک نیروی خوب در بیرون یعنی فرشته دست به دست هم میدن و ما رو نیکبخت میکنن. حالا اون نکته که اینجا مورد توجه مولانا است اینه، دوستان عزیز لطفاً به این کلمه توجه کنید، کلمه احول. احول با الف و ه جیمی و واو و ل. احول یعنی لوچ، یعنی دوبین، کسی که یکی رو دوتا میبینه. در کنار احول تعبیری داریم، تعبیر یک چشم بودن که برای دجال به کار رفته، که میگن دجال موجودی است که یه دونه چشم وسط پیشونیش قرار داره، دو تا چشم نداره. که هم یک چشم بودن هم دوبین بودن از نظر مولانا یعنی واقع بین نبودن. بنابراین هر وقت که مولانا میگه یک کسی احوله، منظورش اینه که واقعیت ها رو نمیبینه. یکی از جلوه های ندیدن واقعیت اینه که یگانه رو دوگانه ببینیم، یعنی مثلا همه پیامبران رو که با هم واحد هستن و یکی بیشتر نیستن ما اینها رو متفاوت بدونیم و به عنوان پیروان پیامبران با هم دیگه بجنگیم. به نظر مولانا این نشون میده که ما احولیم، نور خداوند رو چندگانه داریم میبینیم. یکی دیگه از جلوه های احول بودن اینه که ما ظاهر رو ببینیم ولی باطن رو نبینیم، یعنی در سطح ظاهر توقف کنیم. و اتفاقا شیطان دقیقا مشکل بزرگش اینجا بود. به نظر مولانا شیطان قالب خاکی انسان رو میدید اما روح الهی انسان رو نمیدید، به همین خاطر نمیتونست در برابر انسان سجده بکنه. به همین خاطر مولانا به شیطان میگه خر پیر. شیطان خر پیری بود که فقط گاو بدن ما رو میدید ولی از روح ما به طور کامل غافل بود. این باعث میشه که مولانا به داستان دز دوشلوا برسه. خب ادامه بدیم دوستان. بود شاهی، شاه را بود سه پسر، هر سه صاحب فتنت و صاحب نظر. بود یعنی بود، را و بود یعنی داشت، را و است یعنی دارد. این ساختار امروز از بین رفته دیگه، ما استفاده نمی کنیم. شاه را بود سه پسر، یعنی شاه سه تا پسر داشت، هر سه صاحب فتنت و صاحب نظر. صاحب فتنت یعنی باهوش، زیرک، فطنت یعنی زیرکی، صاحب نظرم یعنی آگاه و دانا، هر یکی از دیگری استوده تر. استوده یعنی ستوده، یعنی پسندیده و نیکو. در سخا و در وقا و کر و فر. سخا یعنی بخشش، سخاوت. وقا یعنی نبرد و کارزار. کر و فر یعنی حمله کردن و فرار کردن. کر یعنی حمله کردن، فر یعنی فرار کردن. حیدر کرار که میگن به حضرت علی، یعنی حیدری که خیلی حمله میکنه. کر و فر که به معنی حمله کردن و فرار کردنه، به صورت کنایی به معنی عظمت و شکوه و بزرگی به کار رفته. این سه تا پسر از نظر بخشندگی، از نظر جنگ و کارزار و از نظر شکوه و بزرگی همشون ستوده بودن. پیش شه شهزادگان استاده جمع، قرة العینان شه همچون سه شمع. استاده یعنی ایستاده. این سه تا شاهزاده پیش پادشاه می ایستادند و هر سه تاشون قرة العین پدر بودند. دوستان، کلمه قره به معنای خنکیه، قریر یعنی خنک، صفت مشبهشه. این تعبیر در زبان عربی ظاهراً از اینجا میاد که چون خیلی هوا گرمه در عربستان و میدونید آسیب پذیرترین عضو در مقابل گرما چشمه، به همین خاطر وقتی که یک عرب در جایی قرار میگرفت که حالش خوب بود میگفت چشم من خنک شده. اولین جایی که خنک میشه چشمه، اولین جایی که گرم میشه چشمه. کم کم قرة العین یعنی خنکی چشم به معنای نور چشم اومد. ما در فارسی نمیگیم خنکی چشم، در فارسی میگیم نور چشم. بنابراین قرة العین رو که معنی اصلیش خنکی چشمه، ما در فارسی باید ترجمهش کنیم به نور چشم. و چون فرزند مایه خنک شدن چشم برای عرب ها و نور چشم برای ما ایرانی ها، بهش میگیم قرة العین. بنابراین قرة العین یعنی فرزند که وجودش و سلامتیش باعث نور چشم آدم میشه. یه پادشاهی در شیراز بود در زمان حافظ که 754 حاکم شیراز میشه، 758 هم به وسیله پسرش کور میشه، به نام امیر مبارزالدین محمد. پسر ایشون شاه شجاعه که میل در چشم پدرش میکشه و پدر رو کور میکنه. حافظ شیرین سخن ما میگه آن که روشن بود جهان بینش بدو، میل در چشم جهان بینش کشید. اون بچه‌ای که روشنی چشم پدر بود، چشم پدر رو کور کرد. ببینید چقدر تعبیر زیبایی است، نور چشم او رو کور کرد. قرة العینان رو مولانا به این شکل به کار برده، ولی در فارسی به شکل قرة العین به کار میره، نور چشم. دوستان، از اینجا مولانا یه بحث زیبایی رو مطرح میکنه. فرزند نور چشم پدر و مادره. یعنی چی؟ یعنی وجود فرزند باعث میشه چشم پدر و مادر روشن بشه و حال پدر و مادر خوب بشه. به نظر مولانا بین فرزند و پدر و مادر یک ارتباط پنهانی وجود داره. بچه مثل یه چشمه است، پدر و مادر مثل یه درختند و از این چشمه وجود فرزند آب گوارایی به درخت وجود پدر و مادر میرسه. ما از کجا میتونیم این چشمه رو بفهمیم؟ چون ما با چشم ظاهر این چشمه رو نمیتونیم ببینیم. از اینجا که هر وقت بچه حالش بد میشه، درخت وجود پدر و مادرم پژمرده میشه و خشک میشه. هر وقت بچه حالش خوبه، این درختم خرم و سرسبز میشه. بنابراین درسته که ما این چشمه رو نمیبینیم، ولی چشمه ای از وجود بچه به سوی وجود پدر و مادر جریان داره. این موضوع یه موضوع مهمتر رو به ذهن مولانا میاره که الان با هم میرسیم بهش. از راه پنهان ز عینین پسر، می کشید آبی نخیل آن پدر. عینین که تو فارسی عینین تلفظش میکنیم، مثنای عینه. عین چند تا معنا در عربی داره که در اینجا دو تا معناش مورد نظره. معنای اول چشم، معنای دوم چشم است. استاد جلال الدین همایی به درستی میگه که در این بیت صنعت استخدام وجود داره. یعنی اینکه عین در مصرع اول به معنای چشمه، اما در مصرع دوم چون میگه آب میکشید و آب کشیدن مال چشمه است، معنای چشمه هم به ذهن متبادر میشه. بنابراین مولانا یه بار کلمه عین رو به کار برده، در مصرع اول به معنی چشم، در مصرع دوم به معنی چشمه. اینجا پسر به معنی واقعا پسر نیست، هم دختر هم پسر، یعنی فرزند رو داره میگه. از چشم فرزند آبی به نخل وجود پدر میرسه. نخیل یعنی نخل، درخت خرما، اما اینجا مجازن یعنی درخت. تا تازه فرزند آب این چشمه شتاب، می رود سوی ریاض مام و باب. تازه می باشد ریاض والدین، گشته جاری عینشان زین هر دو عین. چون شود چشمه ز بیماری علیل، خوش گردد برگ و شاخ آن نخیل. خشکی نخلش همی گوید پدید، که ز فرزند آن شجر نم می کشید. خب بیت 15، آخر بیت 15 یک کاما گذاشتیم. این کاما معناش اینه که این بیت و بیت‌های بعدی از نظر معنی به هم وابسته هستند. اصطلاحاً به اینا میگیم بیت‌های موقوف المعانی یا بیت‌های موقوف، یعنی بیت‌هایی که معنیشون به هم دیگه وابسته است. تا یعنی تا وقتی که، شتاب یعنی با عجله و با سرعت، شتابان. ریاض جمع روزه هست به معنای گلستان و مرغزار و چمنزار. مام یعنی مامان، باب یعنی بابا. یه نکته سبک‌شناسی هم بهتون بگم، شتاب در فارسی اسمه اما در مثنوی عموماً قیده، یعنی مولانا شتاب رو به معنی با شتاب به کار میبره، شتاب رو به معنی با عجله به کار میبره. تا وقتی که آب این چشمه از وجود بچه به سوی گلستان وجود پدر و مادر میره، باقی وجود پدر و مادر تازه است، یعنی خرمه. گشته جاری عینشان زین هر دو عین، عین اول یعنی چشمه، عین دوم یعنی چشم. عینشان یعنی چشمه وجود پدر و مادر، از چشم فرزند به چشمه وجود پدر و مادر آب میرسه. چون شود چشمه ز بیماری علیل، خوش گردد برگ و شاخ آن نخیل. چشمه استاره است از بچه، وقتی که چشمه وجود بچه خشک میشه، آن نخیل استاره از پدر و مادره، برگ و شاخ وجود پدر و مادر هم خشک میشه. خشکی نخلش همی گوید پدید، که ز فرزند آن شجر نم میکشید. آن شجر یعنی درخت وجود پدر و مادر، نم کشیدن یعنی آب گرفتن. به محض اینکه وجود پدر و مادر ضعیف شد، مطمئن باشید حال بچه هاشون خوب نیست. حالا این موضوع جالب ذهن مولانا رو به یه جای دیگه میبره. از اینجا مولانا به این نکته میرسه. ببینید پس دوستان، بچه در اون طرف دنیا یه کشور دیگه است، پدر و مادرم اینجاست. از وجود بچه از راه پنهان یک جریان انرژی، نیرو و نشاط داره به وجود پدر و مادر میاد. مولانا میگه همونطور که ما این جریان نور و انرژی و نیرو رو نمیبینیم، هزاران چشمه پنهانی دیگه تو این دنیا که از اونها داره به وجود ما نیرو و نشاط و انرژی میاد، ولی ما اونها رو هم نمیبینیم. اما وقتی که یکی از اونها رو از دست میدیم، اون وقت میفهمیم که واقعا اونها چشمه بودن و از اونها داشت آب به وجود ما میومد. مولانا یه جایی در مثنوی میگه که اگر من به شما بگم که شما معتادید، هیچ کدوم باور نمیکنید، ولی وقتی که یه چیزی رو از دست میدید و خمار میشید، معلوم میشه که شما معتاد بودید ولی خودتون نمیدونستید. مثلا یه کسی معتاد ظروف آشپزخونه شه، یه کسی معتاد کتاباشه، یه کسی معتاد ماشینشه، یه کسی معتاد گوشیشه. درسته گوشی رو ازش بگیرید، تا یه هفته بدنش میخوره و اصلا خوابش نمیبره و زندگیش مختل میشه. معلوم میشه که تو به اون چیزی که گم کردی عادت کرده بودی و مست او بودی. اون کسی که شراب میخوره و مست میشه، مستیش کمتر از کسیه که به یه چیزی وابسته است و با از دست دادن اون وابستگی حالش بد میشه، خمار میشه. بنابراین هر چیزی که از دست دادنش ما رو خمار کنه، معلوم میشه که ما مست اونیم و بهش عادت داریم، اما ما اینو نمیبینیم. بنابراین به نظر مولانا هزاران و شاید صدها هزار منبع انرژی وجود داره که از اونها به ما انرژی میرسه، ولی ما اونها رو نمیبینیم. اینجا ما دوباره باید به بحث سرای فریب برگردیم. ما باید بدونیم که منبع انرژی ما باید اصیل باشه و درونی باشه و با هیچ آسیب بیرونی تهدید نشه. کسی که منبع انرژیش پولشه یا دانش و اطلاعاتشه یا دارایی‌هاشه، باغش، زمینشه یا بچه‌شه، این هر لحظه ممکنه که اون منبع انرژی رو از دست بده و حالش بد بشه. اما کسی که منبع انرژیش در درون خودشه، از درون خودش داره کسب انرژی میکنه، این انسان همیشه حالش خوبه. به تعبیر مولانا، این انسان خودش بخت خودشه، از چیز دیگری بخت نگرفته، به چیز دیگری خوشبختی او وابسته نیست. در یه جایی مولانا میگه راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. به دنبال قصر و حصار رفتن،
این حماقته. آن یکی در کنج مسجد مست و شاد، وان دگر در باغ ترش و بیمراد. به همین خاطر مولانا میگه گرمی آریتی ندهد اثر، نشاط آریه‌ای به درد نمیخوره. گرمی خاصیتی دارد هنر، گرمای آریه‌ای رو در مقابل گرمای خاصیتی گذاشته. بعد مثال میزنه، سرکه را گر گرم کردی ذاتش، آن چون خوری سردی فزاید بیگمان. چون سردی سرکه داخل خودشه، شما سرکه رو بجوشونید و بخورید بازم سردیتون میشه. زان که آن گرمی او دهلیزی است، طبع اصلش سردی است و تیزی است. ور بود یخ بست دوشا بی پسر، چون خوری گرمی فزاید در جگر. اصل رو بذارید توی فریزر یخ بزنه بعد بخوریدش، باز هم شما گرمیتون میشه، درسته؟ گرمه. اگر ما در درونمون به گرما و به نشاط برسیم، ما رو در بدترین موقعیت‌های جهان هم قرار بدن، ما حالمون خوب خواهد بود. اگر ما در درون مبنایی و پایه‌ای برای شادی پیدا نکرده باشیم، ما رو توی بهشت هم بذارن، دلیلی برای ناراحتی پیدا خواهیم کرد و حالمون بد خواهد شد. از این جهت مولانا اینجوری بس می‌کنه. بخونیم بیت بعدی رو، بیت 19. ای بسا کاریز پنهان همچنین، متصل با جانتان یا غافلین. کاریز یعنی قنات، یعنی چشمه. ای بسا یعنی خیلی زیاد، بسیار. چقدر زیاد چشمه پنهانی با جان شما متصله، ولی شما در غفلتید و متوجه نمیشید. ببخشید میگم شما، چون بیت خطابه. ای کشیده ز آسمان و از زمین مایه ها، تا گشته جسم تو سمین. سمین یعنی چاق و فربه و نیرومند. تو از زمین و آسمان هزاران چشمه وجود داشته، از اونها انرژی گرفتید تا اینجور رشد کردی و چاق و چله شدی. آریستین کم همی باید فشارد، کانچه بگرفتی همی باید گذارد. فشاردن یعنی وابسته و دلبسته شدن، یعنی چنگ زدن و محکم گرفتن. این چیزا آریه ای هن، باید مراقب باشید به امور آریه ای دل خوش نکنید. اون چیزی که گرفتی همه رو باید بگذاری. گذاردن یعنی پس دادن و ادا کردن. آریه ها رو باید پس بدید. همه آریه ای هن به جز چی؟ جز نفخت و کانز وهاب آمده است. روح را باش، آن دگرها بیهوده است. هر چیزی که منبع انرژی ما باشه آریه ایه، به جز نفخت. و اشاره داره به سوره هجر آیه 29، میگه نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در انسان دمیدم. منظور از نفخت و روح خدایی انسانه، اون بهره خدایی است که در وجود انسان قرار داره. وهاب از نامهای خداونده. اگه بخوایم به فارسی ترجمهش کنیم، وهاب یعنی بخشنده بی‌غرض، یعنی کسی که میبخشه و در مقابل بخششش هیچ توقعی نداره. یعنی عشق او عشق آگاپه است، کاملا بی چشم داشت میبخشه. اینو انقدر تکرار کنیم تا ما مظهر این اسم بشیم. یعنی در مقابل هر کار خیری که انجام میدیم توقع هیچ پاداشی نداشته باشیم، هیچ سودی نداشته باشیم. به تعبیر مولانا، بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار، مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. بی رشوت و بی علت یعنی بی غرض میبخشن و در مقابل بخششون هیچ چیزی هم توقع ندارن. به جز روح که از طرف خدا اومده، همه چیز بیهوده است. آن دگرها یعنی امور مادی و آریه‌ای، امور جسمانی. بیهوده یعنی بیفایده. اینجا ممکنه یه سوالی پیش بیاد برای ما. اون سوالم اینه که اگر امور آریه‌ای بیخودن، چرا خدا اینا رو درست کرده؟ خدا مگر امر بیخود درست میکنه؟ الان مولانا توضیح میده، در واقع دفع دخل مقدر میکنه. یعنی سوالی رو که ممکنه برای ما پیش بیاد خودش بهش جواب میده. بیهوده نسبت به جان میگویمش، نه به نسبت با صنیع محکمش. این که گفتم امور مادی و آریه‌ای بیهوده هستن، در مقایسه با جان بیهوده هستن، اما به معنای آفرینش محکم خدا بیهوده نیستن، چون خداوند بیهوده خلق نمی کنه. صنیع فعیل به معنای مفعوله. صنیع یعنی مصنوع. مصنوع محکم یعنی آفریده محکم، آفریده استوار، ساختمان متین. آفرینش خدا متینه، اما در این آفرینش بعضی چیزها اصیلن و بعضی چیزها آریه‌این. به یه تیکه خیلی زیبا میرسیم. بیان استمداد عارف از سرچشمه حیات ابدی. دوستان، کلمه مدد که امروز در زبان فارسی به معنی کمکه، معنی اصلیش یعنی آب کمکی. مثلا دریای خزر رو در نظر بگیرید، از جاهای مختلف آب به دریای خزر میریزه، اونها مددهای دریای خزرن، این معنای اصلیشه. پس مدد یعنی آبی که میاد و پشتیبانی میکنه یه آب دیگر رو. به همین خاطر مولانا استمداد رو به معنای واقعی کلمش به کار برده. استمداد یعنی طلب آب کردن، اما به معنی یاری گرفتن هم میتونه بگیریمش. بیان استمداد عارف از سرچشمه حیات ابدی و مستغنی شدن او از استمداد و اجتذاب از چشمه های آبهای بیوفا. مستغنی شدن یعنی بینیاز شدن، اجتذاب یعنی جذب کردن و گرفتن و کشیدن. اینجا مولانا دو تا چشمه رو معرفی میکنه، یکی چشمه زندگی ابدی، یکی هم چشمه آب بیوفا. چشمه آب بیوفا استعاره است از همه امور مادی و عاریه‌ای که اینا رو ما رها میکنیم و میریم، و منظور از چشمه حیات ابدی روح و معنا و آنچه که از خدا به ما میرسه است. خب اگر کسی به سرچشمه حیات ابدی برسه نشونش چیه؟ نشونش اینه: علامت و ذالک التجافی اندار الغرور. نشانه رسیدن به چشمه حیات ابدی، تجافی، تجافی یعنی دوری کردن، پرهیز کردن از سرای فریبه. اگر کسی به حقیقت رسیده باشه از پندارها و فریبها دوری میگزینه، رهایی پیدا میکنه. که آدمی چون بر مددهای آن چشمه ها اعتماد کند، در طلب چشمه باقی دایم سست شود. اگر انسان به آبهای بیوفا اعتماد کنه، طلب چشمه باقی رو از دست میده. در اینجا مولانا مدد رو به معنای دقیق کلمه به کار برده بود، مدد چشمه یعنی آبی که به چشمه میاد. یه رباعی مولانا اینجا آورده، این رباعی از خودشه، رباعی شماره 829 در کلیات شمس چاپ استاد بدیع الزمان فروزانفر. اگر خواستید برید اونجا ببینید، اونجا یه تفاوتی با اینجا داره. البته مصرع دوم بیت اول، یه توضیح باید بدم دوستان. کلمه اول مصرع اول در متن مثنوی اینجوریه: کاری ز درون جان تو میباید. الان شما به مثنوی مراجعه کنید همینطوره، کاملا هم معنی داره، اما به نظر میرسه که کاری ز درون جان تو میباید درسته، و شما در ادامه هم اینو خواهید دید. بیت‌های قبلی هم اینو توضیح میداد، بنابراین من اینو تغییر دادم به کاری ز. این تغییر منه، دقت میکنید. مراجعه کردم دیدم دکتر شفیع کتکنی هم نظرشون اینه که احتمال دادن کاریز درسته، دکتر توفیق صبحانی هم با اعتماد اینو به کاریز تبدیل کردن و به نظرم درسته. کاریز یعنی چشمه، یعنی قنات. قنات درون جان تو میباید. میباید یعنی لازم است که باشد، فعله. به خاطر چی؟ که یعنی زیرا، که تعلیله. به خاطر این که کز آریه ها تو را دری نکشاید. تو را یعنی برای تو، را یعنی برای. از آریه ها دری برای تو باز نمیشه، از آریه ها آبی گرم نمیشه. یک چشمه آب از درون خانه، بهزان جویی که آن ز بیرون آید. اگه در درون خودت یه چشمه داشته باشی، این بهتر از اینه که از بیرون یه رودخانه بیا تو وجود تو. اون رودخانه که قطع بشه همه چی تموم میشه. حبذا کاریز اصل چیزها فارغت آرد از این کاریزها. حبذا یعنی آفرین، مرحبا. کاریز اصل یعنی همون چشمه حقیقی لذت و شادی که از روح و از معنویت میاد. فارغت میاره یعنی رهاد میکنه، آزادت میکنه. تو ز صد ینبو شربت میکشی، هر چیزان صد کم شود کاهت خوشی. ینبو یعنی چشمه آب، شربت کشیدن یعنی آب گرفتن. شربت اینجا یعنی جرعه آب. آب تو از صد تا چشمه داری آب میاری به طرف وجود خودت، هر کدوم از اون صد تا کم میشن، خوشی تو هم کمتر میشه. بچه مریض میشه، حالت بد میشه. پول تو از دست میدی، حالت بد میشه. ماشین تو از دست میدی، حالت بد میشه. هر اتفاقی میفته، حالت بد میشه. ولی مولانا میگه در درون خودت یه پایه امنیت بساز که هیچ چیزی خرابش نکنه. ما انسان ها میتونیم در درون خودمون یک پایه امنیت و آرامش درست کنیم که دست هیچ حادثه‌ای بهش نرسه. باور کنید به این میشه رسید، و ما اگر تلاش کنیم به این مقام برسیم، رو این تن میشیم. یعنی از منجنیق فلک سنگ فتنه بباره، حال ما خوشه. اگر نتونیم در درون به اون آرامش برسیم، ما رو هر جا که ببرن، در هر شرایط خوبم که قرار بدن، ما حالمون بد خواهد بود. چون بجوشید از درون چشمه سنی، ز استراق چشمه ها گردی غنی. سنی یعنی رفیع و بلند و با ارزش. چون یعنی اگر از درون تو یک چشمه خوب بجوشه، از دزدی کردن از چشمه ها بی نیاز میشی. استراق یعنی سرقت کردن و دزدیدن، یعنی گرفتن. غنی گشتن یعنی بی نیاز شدن. اگه در درون خودت چشمه داشته باشی، دیگه از بیرون این همه تو دنبال شادی و لذت نمیری. قرة العینت چو زاب و گل بود، راتبه این قره درد دل بود. اینجا قرة العین بمعنی نور چشمه، دیگه با بچه کار نداره. اگر مایه شادی تو از آب و گل باشه، یعنی امور بیرونی باشه، راتبه این قره درد دله. راتبه یعنی مستمری و مقرری. هزینه‌ای که میدی درد دله، یعنی برای خودت رنج فراهم میکنی تا از بیرون شادی به دست بیاری، ولی هر لحظه میترسی که شاید اون شادی بیرونی از دست بره. اینجا مولانا به یه موضوع اشاره میکنه که از نظر جامعه شناسی و تاریخ خیلی جالبه. حتما رفتید و دیدید شهرهای قدیم همشون دورشون دیوار داشت. وسط شهرها در معمولا بلندترین منطقه یک حصار یا یک دژ یا یک قلعه درست میکردن که دیوارهای خیلی بلند داشت و دیگه دشمن به اون نمیتونست وارد بشه، و معمولا در بلندترین قسمت اون حصار شاهنشین رو درست میکردن که پادشاه در اونجا بود. در قدیم به خاطر کم بودن امنیت، همیشه ممکن بود دشمنها به حصارها و دژها حمله بکنن، به شهرها حمله بکنن. بنابراین دور شهرها خندق میکشیدن، دیوارهای بلند درست میکردن، روی دیوارها برج مراقبت میذاشتن و به طرق مختلف سعی میکردن امنیت شهر رو حفظ کنن. کسانی هم که به یه شهری حمله میکردن، مهمترین مشکلشون باز کردن حصار بود، چون رد شدن از حصار و گرفتن حصار کار بسیار سختی بود. برای اینکه کسانی که داخل حصارن حالشون خوب باشه و بتونن در مقابل دشمن از خودشون محافظت کنن، لازم بود آب و مواد غذایی در داخل حصار داشته باشن. قلعه هایی که آب و مواد غذاییشون رو خودشون در درون قلعه تأمین میکردن، چند ماه یا چند سال اگر محاصره میشدن دوام میآوردن و دشمن ها نمیتونستن وارد حصار بشن. بهترین نمونهش قلعه علموت، اگر رفته باشید اون کاملا بی نیاز بوده و به همین خاطر تا 2300 سال هیچ کسی نمیتونست اونجا رو فتح کنه تا بالاخره هولاکو خان با یک تمهیداتی اونجا رو میگیره. کسانی که میخواستن قلعه ها رو فتح بکنن از روش های مختلف استفاده میکردن. مثلا من در کتاب تاریخ زین الاخبار دیدم که آمده بود که شاپور میخواد در یه قلعه رو بگیره در نصیبین، نمیتونه نفوذ کنه در این قلعه. تنها راهی که به نظرش میرسه اینه که بیاد تعداد زیادی ظرف سفالی بیاره و دستور بده که سربازا برن عقرب جمع کنن. چند ده هزار عقرب جمع میکنن، اینا رو تو این ظرفای سفالی میکنن، با منجنیق اینا رو میندازن داخل قلعه. عقرب‌ها پخش میشن داخل شهر و مردم از ترس عقرب‌ها ناگزیر میشن در قلعه رو باز کنن و ایشون قلعه رو میگیره. یک راه دیگه برای قلعه گیری بستن آب‌های بیرونی بوده، یعنی یه رودخانه یا چشمه‌ای که آبش می‌رفته توی قلعه اینو می‌بستن، و چون آب ذخیره در درون قلعه زیاد نبوده، قلعه نشینان مجبور می‌شدن تسلیم بشن. مولانا با اشاره به این موضوع میگه اگر یه قلعه‌ای باشه که یک رودخانه بزرگ از بیرون میاد توش، در زمان خطر و جنگ دشمن میتونه اون رودخانه رو ببنده و آب این قلعه تموم بشه. اما قلعه‌ای که یک چشمه آب کوچولو حتی مزه داخل خودش داره، این میتونه در مقابل دشمنی که به حمله کرده مقاومت بکنه. منظورش اینه که شادی های بیرونی هر قد که زیاد باشن، در موقعیت های جدی زندگی در معرض خطرند، اما شادی که از درون میجوشه هر قدم که کم باشه او همیشه هست و شما میتونید بهش اعتماد کنید. بخونیم. قلعه را چون آب آید از برون، در زمان امن باشد برفزون. برفزون یعنی در حال زیاد شدن، منظور آب قلعه است. اگر آب از بیرون بیاد در زمان امن، یعنی در زمان صلح و امنیت، اون آب هی زیاد میشه. چون که دشمن گرد آن حلقه کند، تا که اندر خونشان غرقه کند، آب بیرون را ببرند آن سپاه، تا نباشد قلعه را زانها پناه. آن زمان یک چاه شوری از درون، به ز صد جیهون شیرین از برون. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که قاطع الاسباب و لشکرهای مرگ، همچو دی آید به قطع شاخ و برگ. جهانی که ما توی زندگی میکنیم پر از خطراته، تصادف ها، بیماری ها، اتفاقات عجیب و غریب، لشکریان مرگ دائم دارن به ما حمله میکنن. مولانا به اینا میگه قاطع الاسباب، یعنی قطع کننده سبب های لذت و شادی. همونطور که زمستون شاخ و برگ درختان رو خشک میکنه، هزاران عامل برای از بین بردن شادی های ما وجود دارن. یک کسی تمام عشقش رو گذاشته رو بچهش، اما هر لحظه نگران نکنه بچه من مریض بشه، نکنه بچه من منحرف بشه، نکنه ازدواج کنه همسرش اونو بدوزد از دست من ببره اونو، این ترس ها دائما حالش رو بد میکنه. انسانی که به یک امر عاریتی دل خوش کرده دائما در حال لرزیدنه که نکنه اون چیزی رو که بهش وابسته هستم از دست بده. در جهان نبود مددشان از بهار، جز مگر در جان بهار روی یار. جان بهار یعنی بهار جان، روی یار یعنی روی حق، روی خداوند. کسانی که با بهار جان روی حق شاد و خرمن، اینا همیشه حالشون خوبه. روان شدن شهزادگان در ممالک پدر، بعد از وداع کردن ایشان شاه را و اعادت کردن شاه وقت وداع وصیت را. اعاده کردن یعنی تکرار کردن. شاهزادان میان پیش پدر که با پدر خداحافظی کنن، برن کشور رو بگردن. عزم ره کردند آن هر سه پسر، سوی املاک پدر رسم سفر. املاک جمع ملک یعنی دارایی ها، اینجا منظور شهرها و مملکت پدره. در طواف شهرها و قلعه هاش، از پی تدبیر دیوان و معاش. طواف یعنی گردش کردن و گشتن، از پی یعنی برای، دیوان یعنی اداره های دولتی، وزارتخونه، معاش هم یعنی زندگی، برای که ببینن مردم کشور چجوری زندگی میکنن، با امور کشوری آشنا بشن. رفتن دست بوس شاه کردند و ودا، ودا یعنی خداحافظی. پس به دیشان گفت آن شاه مطاع، مطاع یعنی کسی که از او اطاعت میشه، یعنی بزرگ و نیرومند. پادشاه گفت هر کجا تان دل کشد عازم شوید، فی امان الله دستفشان روید. دستفشان یعنی رقص کنان با شادی. هر کجا دلتون میخواد برید، غیر آن یک قلعه نامش خوشربا، تنگ آرد بر کلهداران قبا. خوشربا یعنی هوشربا، به خاطر اینکه هوشربا از نظر هجاهای عروضی در وزن مثنوی جا نمیشه، یعنی فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، مولانا همیشه میگه خوشربا، از هوشربا اصلا استفاده نمیکنه. کلاه یعنی تاج، کلاهدار یعنی تاجدار، یعنی پادشاه، انسانهای بزرگ. قبا هم که یه لباس بلنده. قبا بر کسی تنگ آوردن یعنی عرصه را بر او تنگ کردن، او رو گرفتار سختی و رنج کردن. اون قلعه عرصه رو بر آدمهای بزرگ تنگ میکنه. الله الله زان دز ذات و صور، دور باشید و بترسید از خطر. الله الله، تو رو خدا، تو رو خدا. دز یعنی دژ، یعنی قلعه، یعنی حصار. ذات و صور یعنی دارای تصویرها، از اون قلعه‌ای که دارای تصویر هست دور بشید. حالا اون قلعه رو توصیف میکنه. رو و پشت برج‌هاش و سقف و پست، جمله تمثال و نگار و صورت است. تمثال یعنی نقاشی، نگارم یعنی نقاشی، صورتم یعنی نقاشی یا مجسمه و تندیس. پشت دیوارها، روی دیوارها، سقفش، همه جا بالا و پایینش همش نقاشیه. به خاطر اینکه این قلعه همه جاش پر از نقاشیه، مولانا تشبیه میکنه اون قلعه رو به حجره زلیخا. در قصص الانبیا نیشابوری صفحه 90 و 91 اومده که زلیخا یه اتاقی داشت، دستور داده بود که تصویر خودش و نقاشان چیره دست روی سقف اتاق، دیوارهای اتاق و کف اتاق کشیده بودن، و بعد یوسف رو دعوت کرد که بیا توی اتاقش. یوسف که اومد سرش رو به بالا گرفت که به زلیخا نگاه نکنه، اونجا تصویر زلیخا رو دید. سرش رو برد طرف راست، دوباره تصویر زلیخا رو دید. سرش رو برد سمت چپ، دوباره تصویر زلیخا. سرش رو پایین انداخت، دوباره تصویر زلیخا رو دید. ناگزیر شد که به زلیخا نگاه کنه. مولانا به این موضوع اشاره میکنه و میگه این قلعه مثل حجره زلیخا بود. همچو آن حجره زلیخا پر صور، صور جمع صورت، حجره یعنی اتاق. تا کند یوسف به ناکامش نظر، به ناکام یعنی خواه ناخواه، ناخواسته، بدون اینکه بخواد. چون که یوسف سوی او می ننگرید، خانه را پر نقش خود کرد از مکید. مکید یعنی فریب و حیله و مکر. تا به هر سو کنگرد آن خوش ازار، روی او را بیند و بی اختیار. که نگرد یعنی که بنگرد، یعنی که نگاه کند. به خاطر موسیقی شعر که نگرد رو کنگرد میخونیم، کنگرد. خوش ازار یعنی زیبا رو، ازار یعنی چهره، آن خوش ازار یعنی یوسف. زلیخا حجره رو پر از تصویرهای زیبا کرد تا یوسف به هر جا که نگاه کنه روی او رو ببینه بدون اختیار. حالا از این موضوع مولانا یک نتیجه جالب میگیره. اون نتیجه هم اینه که خداوند هم مثل زلیخا است. همجوری که زلیخا اتاق رو پر از تصویر خودش کرده بود، خدا هم جهان رو پر از نشانه های خودش کرده تا کسانی که چشم بینا دارند به هر جای جهان که نگاه میکنن خداوند رو ببینن. من بی اختیار به یاد این قطعه دعای عرفه افتادم. در دعای عرفه امام حسین یه تیکه خیلی زیبایی داره. من یه مثال براتون بزنم. فرض کنید شما یه کسی رو دوست دارید و اون یا نمیدونه یا نمیخواد عشق شما رو جدی بگیره. شما هی خودتون رو سر راش قرار میدید، یعنی مثلا حد میزنید فردا از فلان خیابون رد میشه میرید اونجا قرار بگیرید، فکر میکنید که به فلان اتاق میرید شما اونجا میرید، جای خاصی میشینید شما اونجا، هی خودتون رو در معرض دیدش قرار میدید تا یه بار چشمش به شما بیفته بگه آخه چرا انقدر دنبال من میاید، بعد شما بگید که من شما رو دوست دارم و میخوام با شما باشم. امام حسین در دعای عرفه همین رو میگه، میگه خدایا من خیلی به جهان نگاه کردم و در همه چیز تأمل کردم، به این نتیجه رسیدم که هدف تو اینه که در تک تک ذرات جهان خودتو به من معرفی کنی و خودتو به من نشون بدی، خودتو پشت تمام سنگ‌ها، پشت تمام شن‌ها، پشت تمام برگ‌های درخت‌ها، پشت تمام قطره‌های آب‌ها، پشت تمام سلول‌های بدن من قایم کردی تا یه بار چشم من به تو بیفته بگم چی می‌خوای آخه، بعد تو بگی که من تو رو دوست دارم. ببینید چقدر زیباست. الهی علم تو من اختلاف الآثار و تنقلات الاطوار ان مرادك مني ان تتعرف الي في كل شيء. هدفت اینه که با تک تک اشیاء جهان با من در آشتی رو باز کنی، در آشنایی رو باز کنی. تتعرف الي في كل شيء حتی لا اجهلك في شيء، تا جایی که من دیگه در هیچ چیزی نسبت به تو جاهل نباشم، به هر چی که نگاه میکنم تو رو ببینم. اصطلاحا به این میگن وحدت شهود، یعنی این که ما به هر چی که نگاه میکنیم در اونجا خداوند رو ببینیم. بحر دید روشنان یزدان فرد شش جهت را مظهر آیات کرد. دوباره میخونم. بحر دیده روشنان یزدان فرد شش جهت را مظهر آیات کرد. این کلمه رو دو جور میتونیم بخونیم. اگه دید روشن بخونیم میشه یک صفت مرکب، یعنی انسانی که چشم بینا داره. اگه دیده روشنان بخونیم، روشنان میشه صفت جانشین اسم، یعنی انسانهای روشن. خب خدا برای دیده انسانهای بینا و آگاه، یا خدا برای انسانهای بینا شش جهت را، یعنی همه جهت را، همه جهان را مظهر آیات کرد. شش جهت یعنی بالا و پایین و جلو و عقب و چپ و راست. شش جهت کنایه است از همه جهت. تا به هر حیوان و نامی کنگرند از ریاض حسن ربانی چرند. نامی یعنی نمو کننده، یعنی گیاه. از جمادی مردم و نامی شدم. نامی یعنی گیاه. خداوند جهان رو جوری درست کرده که به هر حیوان و به هر گیاهی که نگاه می‌کنیم از ریاض حسن ربانی چرند. ریاض یعنی چمنزار، باغ، گلستان. حسن یعنی زیبایی، ربانی یعنی خدایی، چریدن یعنی استفاده کردن و بهره گرفتن. مولانا مکرر در مکرر چریدن رو به معنای بهره بردن و نصیب بردن به معنای مثبت به کار برده ها، به معنی چرا کردن حیوانات به کار نبرده. خدا جهان رو جوری درست کرده که ما هر چیزی رو میبینیم بهره ای از زیبایی خدا رو توی اون چیز بتونیم پیدا بکنیم. بهر این فرمود با آن اسمهو حیث و ولیتم فسمه وجهو. حیث و ولیتم فسمه وجهو، سوره بقره آیه 116. متن آیه اینه: اینما تولو فسمه وجه الله. به هر جا نگاه کنید اونجا وجه خداست، به هر جا نگاه کنید خدا رو میبینید. آن اسپاه یعنی آن سپاه، منظور از آن سپاه مسلمانان و مؤمنانه. خداوند به این دلیله که به مؤمنان گفته به هر جا نگاه کنید آنجا بچه اوست. یه نکته مهم براتون بگم، مولانا برای اینکه آیات قرآنی رو در وزن فاعلاتون فاعلاتون فاعلون جا بده، آیات قرآن رو دستکاری میکنه و اونا رو عوض میکنه. تا جایی که من میدونم هیچ عارف و شاعری جرأت این کار رو در ادبیات فارسی نداشته. مولانا نه به اسم آدم ها رحم میکنه، مثلا به ابوالحسن خربانی میگه بلحسین خارقان، یعنی ابوالحسن میکنه ابوالحسین، خربانی میکنه خارقان. نه به آیات قرآن رحم میکنه، آیات قرآن رو کاملا عوض میکنه. حیث و لیتم فسم وجهو، آیه قرآن اینه، اینما تولو فسم وجه الله. خیلی به نظرم تابوشکنی بزرگیه. افلاطون نظرش این بود که همه روح‌های بشری ایده زیبایی رو دیدن. ایده زیبایی یعنی چی؟ یعنی زیبایی حقیقی. و بعد وارد بدن شدن. و تنها فضیلتی که با چشم دیده میشه زیباییه. ما نمیتونیم دانایی رو با چشم ببینیم، نمیتونیم خیر اخلاقی رو با چشم ببینیم، اما زیبایی رو با چشم میتونیم ببینیم. به نظر افلاطون هر زیبایی در این جهان دعوتنامه است از زیبایی حقیقی، یعنی ایده زیبایی. اسم خدا رو نمیاره، ولی عارفان مسلمان به ایده زیبایی میگن خدا. یعنی اون ایده زیبایی که ما باید به اون برسیم و به رضایت کامل برسیم، اونو ما نمیبینیم الان، اما انسانهای زیبا، حیوانات، سنگها، درختها، کوها، آسمان و زمینها، همه اینها دعوتنامه ها و فلش هایی هستن از سوی اون زیبایی حقیقی. هر زیبارویی به ما میگه به من نگاه کنید، رد فلش وجود منو بگیرید، برید به طرف زیبایی حقیقی، در من متوقف نشید. این موضوع رو افلاطون در کتاب ضیافت یعنی مهمانی و در رساله فایدروس توضیح داده. ازتون خواهش میکنم این هفته اگه دوست دارید دو تا کتاب خوب بخونید، رساله ضیافت افلاطون و رساله فایدروس افلاطون رو بخونید. برای این هفته به نظر من خیلی خوبه، با ترجمه استاد محمد حسن لطفی. این تئوری افلاطون وارد دنیای اسلام شده. تقریبا عموم فیلسوفان و شاعران و عارفان مسلمان این تئوری رو قبول کردن، اینو اسلامیزش کردن، به جای ایده زیبایی الله قرآن رو گذاشتن، اما جزئیات تئوری رو کاملا حفظ کردن. مولانا به این اعتقاد داره که هر پدیده‌ای در این جهان چه ظاهرش زیبا باشه چه اخلاقش زیبا باشه فرق نمی کنه، شطور باشه، یک انسان زیبا رو باشه، یک انسان زشت روی زیبا خو باشه، یا جماد و گیاه و اینها باشه، فرق نمی کنه، همه اینها جلوه های زیبایی خدان، مظهر زیبایی خدان. دوباره می کنم، بحر دید روشنان یزدان فرد شش جهت را مظهر آیات کرد. مظهر یعنی محل آشکار شدن. دوستان کلمه مهمیه، من یه رو توضیح برای این کلمه گذاشته بودم که وقت نمیشه. میخواستم بگم که مظهر در نظر مولانا با مظهر در نظر ابن عربی با همدیگه فرق میکنن. ایشالا یه جلسه دیگه اینو میگم. تا به هر حیوان و نامی کنگرند از ریاض حسن ربانی چرند. بحر این فرمود با آن اسپهو حیث و ولیتم فسم وجهو. این موضوع مهم رو رها میکنه مولانا. این سخن پایان ندارد ای گروه. ای گروه یعنی ای سه تا شاهزاده، جمله پدر به سه تا شاهزاده. هین نگه دارید زان قلعه وجوه، هین مبادا که هوستان ره زند. راه زدن یعنی گمراه کردن، تان یعنی شما را، مبادا هوس شما رو گمراه کنه. که فتیدن در شقاوت تا ابد، شقاوت یعنی بدبختی. از خطر پرهیز آمد مفترس، آمد یعنی است. فعل‌های آمدن و رفتن به معنای بودن و شدن خیلی به کار رفته توی ادبیات فارسی. امروز هم در خراسان هنوز رفتن به معنی شدن به کار میره. مشهدی‌ها میگن خسته نری یا خسته رفتم، یعنی خسته شدم. رد رفتم یعنی رد می‌شدم. توی بیهقی فراوان آمد به معنی است و به معنی شد به کار رفته. مولانا هم از ویژگی سبکیش اینه که آمد رو به معنی است یا به معنی شد به کار می‌بره. از خطر پرهیز آمد مفترز. مفترز یعنی واجب، مفترز آمد یعنی واجب است. پرهیز کردن از خطر واجبه. بشنوید از من حدیث بی غرض. حدیث یعنی سخن، بی غرض یعنی بدون هیچ گونه غرض نفسانی. در فرج جویی خرد سرتیز به.
فرجویی یعنی جستن نجات و رهایی و راحتی و پیروزی، خرد یعنی عقل، سرتیز یعنی نیرومند و نافذ و کارآمد، به یعنی بهتر. عقل خوبه که در جستن فرج کارآمد باشه و از کمینگاه بلا پرهیز به. آدم نباید خودشو به خطر بندازه. دوستان عزیزم، امیدوارم خسته نشده باشید. یه نکته کوتاه بگم، من میتونم بیت ها رو دونه دونه معنی کنم و یه روز مثلا 200 بیت بخونیم بریم جلو، ولی واقعا هدفم اینه که از هر بیتی یا ابیاتی یه پنجره برای ورود به مثنوی برای شما دوستان عزیز باز کنم. بهتون قول میدم با این روش و با این دقت اگر این 600 بیت رو مطالعه کنیم، هر کدوم از شما دیگه ابزارهای ورود به مثنوی رو پیدا میکنید و خودتون میتونید برید و از این کتاب شریف عزیز استفاده بکنید. امیدوارم که عصر خیلی خوبی داشته باشید و خسته نشده باشید. اگه سوالی هست بپرسید.